Today from 1 Corinthians 11.
امروز میخوام موعظه‌مون در مورد دومین قسمت فصل اول قرنتیان فصل 11 باشه، در مورد شام خداوند.
That's about the Lord's Supper.
شام خداوند.
Or also called communion.
یا عشای ربانی.
Yeah, both these terms are used in the Bible.
هر دو تای این موضوع‌ها در کتاب مقدس از دو تا اسمش استفاده شده، شام خداوند یا عشای ربانی.
Yeah, there's not a lot of scripture on this topic actually.
آیه‌های زیادی در مورد عشای ربانی و شام خداوند وجود نداره.
Yeah, and you will find that not every church will believe the same things about it.
بازم میفهمین که تو کل کلیسای مختلف هر کدومشون اعتقادهای متفاوتی در مورد شام خداوند دارن.
But today we're going to do the Lord's Supper together here.
اما امروز میخوام عشای ربانی رو کنار هم دیگه انجام بدیم.
And I want to use this sermon to actually explain about.
و میخوام از این موضوع استفاده کنم و توضیح بدم براتون.
The Bible says about it.
که در مورد عشای ربانی خداوند چه درسی بهمون
میده. We read already 1 Corinthians 11.
اول قرنتیان فصل 11 رو با هم خوندیم.
And let's now look at some other scriptures.
و بیا ببین چند تا آیه دیگر رو با هم دیگه باز کنیم.
And let's start with Matthew 26.
متی رو باز کنید فصل 26 آیه 26 تا 29 رو بخونید.
Matthew 26, 26 to 29.
و چون ایشان غذا می‌خوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرد. به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید. این است بدن من. و جام را گرفته شکر نمود و به دیشان داده، گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. اما به شما می گویم که بعد از این از میوه مرغ دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود
And now let's now read an identical, almost identical parallel passage from Mark.
داستان رو میخوام در کتاب مرقس با هم بخونیم. مرقس فصل 14:22-25. دقیقاً همین داستان به قلم مرقس.
I want you to see all the relevant scriptures on this topic today.
میخوام همه آیات رو در مورد شام خداوند و عشای ربانی رو امروز بخونیم و بتونیم اطلاعات رو داشته باشیم.
Mark 14.
مرقس 14 آیه
22-25.
صفحه 8. و چون غذا می‌خوردند، عیسی نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به دیشان داد و گفت: بگیرید و بخورید که این بدن من است. و پیاله‌ای گرفته، شکر نمود و به ایشان داد و همه از آن نوشیدند. و به دیشان گفت: این از خون من از عهد جدید که در راه بسیاری ریخته می‌شود. هر آینه به شما میگویم بعد از این از ثمره مو نخواهم نوشید تا آن روزی که در ملکوت خدا آن را تازه بنوشم.
Now, so in a moment, we'll also read from Luke 22.
لوقا 22 هم در قسمت بعدی خواهیم خوند. اما تا به اونجا برسیم.
These two passages we just read.
دو تا فصلی که در موردش خوندیم.
1 Corinthians 11.
اول قرنتیان فصل 11.
Luke 22.
مرقس 22.
They all talk about the same event.
Luke 22. و مرقس 22. و همه اینها همشون در مورد یه موضوع صحبت میکنن. یه جشنی.
That's when. That's when Jesus had his last supper before he was crucified with his disciples.
عیسی مسیح قبل از اینکه به پای صلیب بره با تمام شاگردانش دور هم جمع شدن و شام آخرش رو خورد.
The first thing I want to point out is that the Lord's Supper or communion symbolizes something.
و عشای ربانی یک سمبل برای مسیح.
Yeah, like baptism symbolizes something.
مثل تعمیدی که همه ما ایمانداران میگیریم و سمبولی هست برای یه چیز بزرگتر که در پشتش هست.
We know baptism doesn't save you.
میدونیم که تعمید هیچ کدوم از ماها رو نجات نمیده.
No, it points to something that's already a reality in your life.
سمبولی است برای حقیقتی که تو زندگیت اتفاق افتاده و شهادتی است.
Have new life.
که زندگی جدید رو تو به دست آوردی.
Now here it says, take and eat.
گفته بگیرید و بخورید. یعنی نون رو اشاره میکنه.
Yeah, this is my body.
این بدن منه.
Yeah, and of course this is not talking about literally his
معنی
body.
واقعیش این نیست که تیکه تیکه کردن بدن واقعی مسیح.
No, it just represents it. It symbolizes the body of Jesus.
سمبل بدن عیسی مسیح است.
That was broken for us.
که تکه تکه شد، شکنجه شد برای ما.
Now, I mentioned this, that it's not physically the body of Christ.
واقعا بدن مسیح نیست، اما سمبولیست از بدن مسیح.
Which should be obvious.
که همه ما میدونیم نونه.
But
بدن نیست، تیکای گوشت نمیخوریم.
But there's about 1 billion Catholics who do believe that
is literally. اما یک بیلیون کاتولیک هست که واقعا قبول دارن که وقتی نون رو باز میکنن واقعا تبدیل میشه به بدن مسیح و اونیه که دارن میخورن.
Yeah, that's simply false.
و این اشتباهه و
تدریس غلطه. He holds the cup.
و میگه لیوان رو بلند میکنه.
Yeah, drink this. This is my
blood. بنوشید، این خون من است.
Of course, not literally, but the blood is symbolizing.
Yeah,
the blood of Jesus that was shed for us.
Yeah,
so the Lord's Supper is a symbol that points to Jesus Christ.
خداوند سمبولی است که اشاره میکنه به عیسی مسیح.
And His sacrificial work for us.
و کار قربانی که عیسی مسیح برای ما انجام داد. مرگی که عیسی مسیح روی صلیب برای همه ما انجام داد.
Yeah, now let's read Luke 22.
یه لوقا 22 رو با هم بخونیم.
First 14 till 20.
آیه 14 تا 15. 14 تا 20.
Luke 22:14-20.
و چون وقت رسید با 12 رسول بنشست و به ایشان گفت اشتیاق بسیار داشتم که پیش از رنج کشیدنم این فصح را با شما بخورم، زیرا به شما میگویم از این دیگر نمیخورم تا وقتی که در ملکوت خدا تمام شود. پس جامی گرفته شکر نمود و گفت این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، زیرا به شما میگویم که تا ملکوت خدا نیاید از میوه مو نخواهم نوشید. و نان را گرفته شکر نمود و پاره کرد و به دیشان گفت این است بدن من که برای شما داده میشود، این را به یاد من به جا آرید. و همچنین بعد از شام جام را گرفت و گفت این جام عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود.
Yeah, so now we've read. Now we've read all the passages that actually talk about this specific story.
Now,
notice that it's also references here that this happening at the Passover.
Yeah,
Jesus is having the Passover meal with his disciples.
And
in a moment, we'll see why this is important. Now, notice also that here in Luke. Jesus actually says, do this. Keep doing this. Yeah, we know from 1 Corinthians, we read before, that also Paul tells the church about the Lord's Supper.
Yeah,
this was not something for only the disciples to remember.
This
is for all of us, all Christians to do. Yeah, so what is the Lord's Supper? Remembering what Jesus has done for us.
Remembering the sacrifice.
Remembering that we could not be set free. Wasn't it for the sacrifice Jesus gave
for us?
Why do we celebrate it? Why do we do it? Jesus tells us.
Do this in remembrance of me.
Now, I just mentioned that it is related to the Passover. Yeah, he's celebrating it on the Passover feast.
What is
the significance of that?
Pasah, چه روزی بود؟ عید پسح چی بود؟ یهودی‌ها چیکار می‌کردن؟
Let's go to the Bible.
بیا برگردیم ببینیم معنی پسح یعنی چی.
And read about this Passover feast in the Old Testament.
عید پسح رو در عهد عتیق با هم دیگه بخونیم.
خروج
فصل 12.
Exodus 12.
خروج فصل 12.
Verses 1 to 12, 1 to 11.
1 to 11 رو بخونید.
Yeah, and after that, read some more verses from it.
عید فطیر. خداوند در مصر به موسی و هارون فرمود این ماه برای شما و ماه اول سال برای شما ماه اول سال باشد. به تمام جماعت اسرائیل بگو هر کس در روز دهم این ماه باید بره یا بزغاله‌ای برای خانواده خود بگیرد. اگر خانواده کم جمعیت است و یک حیوان برای آنان زیاد است، حیوان را با همسایه مجاور خود تقسیم کند و هر یک مقداری را که برای افراد خانواده‌اش لازم است بردارند. باید بره یا بزغاله یک ساله نر و سالم از میان گله خود انتخاب کند. آن را تا عصر روز چهاردهم همین ماه نگاه دارید. تمام جماعت بنی اسرائیل بره‌های خود را در همان روز قربانی کنند. سپس مقداری از خون آن را بردارید و بر دو طرف چهارچوب و بالای در خانه‌ای که حیوان قرار است در آن خورده شود بپاشید. در همان شب تمام گوشت‌ها را کباب کرده و با نان بدون خمیر مایه و سبزیجات تلخ بخورید. این گوشت را نپخته و یا آبپز نخورید، بلکه تمام آن را، حتی کله و پاچه و روده‌های آن را هم روی آتش کباب کنید. هیچ چیز از آن را تا صبح نگاه ندارید و اگر چیزی از آن باقی ماند آن را با آتش بسوزانید. موقع خوردن آن کمربند خود را ببندید، نعلین خود را به پا کنید، عصای خود را به دست بگیرید و آن را با عجله بخورید، چون عید فصح خداوند است.
Yep. So this is the story when the Israelites are leaving Egypt.
دارن از مصر خارج میشن.
Yeah, Pharaoh.
فرعون
was not letting them go.
اجازه نمیداده که اسرائیلی‌ها از مصر خارج بشن.
God was pouring out eventually a total 10 plagues on Egypt.
ده تا بلا سر مصر میاره به خاطر اینکه فرعون نمیذاره.
This specifically relates to the last plague.
و این آخرین بلایی است که خداوند روی مصر قرار میده.
Just before God carried out the last plague, he gives.
قبل از اینکه خداوند آخرین بلاش رو روی قوم تو شهر اتفاق بندازه، به مردمش یه دستور عمل میده، میگه چیکار کنید.
They want to make themselves ready to leave Egypt. خودتون
رو آماده کنید برای خروج از مصر.
They told them bake unleavened bread.
میگه نون بدون فطیر، نون فطیر،
take an unblemished lamb for each family.
رو بپزید. و برای what do you mean?
Take a lamb and lamb without fault.
و یک گوسفند و یک بدون عیب و ایراد رو آماده کنید.
Kill it.
قربانی کنید.
Yeah, and put the blood on the doorposts.
و خون اون قربانی تو رو به چارچوب درتون بزنید.
They were to roast the lamb with fire and eat it.
که قرار شد که اون بره رو قربانی کنن و کباب کنن و کلش رو بخورن و هیچی ازش باقی نمونه.
Now, we'll read further in Exodus 12:12-14.
خروج فصل 12 آیه 12 تا 14 رو بخونید.
Let's see what the 10 plagues.
ببینیم 10 تا بلا چه دلایلی.
Just it happened just before the 10th plague.
این اتفاق دقیقاً قبل از دهمین بلا بود که افتاد.
در آن شب من از مصر عبور می‌کنم و تمام نخست زاده‌های مصری، چه انسان و چه حیوان، همه را می‌کشم. من خداوند هستم و بر تمام خدایان مصر داوری خواهم کرد. خونی که بر دو طرف چارچوب و بر سردر خانه شما پاشیده شده است، نشانه است که شما در آنجا زندگی میکنید و چون آن نشانه را ببینم از آن عبور میکنم و وقتی که مصریان را هلاک میکنم به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. شما باید آن روز را همیشه به خاطر داشته باشید و آن را به عنوان عید خداوند همیشه جشن بگیرید تا کاری را که من برای شما کردم به یاد داشته باشید. این عید در بین شما یک رسم همیشگی باشد و نسل بعد از نسل آن را نگاه
دارید. Yep. So every firstborn of man and beast.
هر نخست زاده چه انسان چه حیوان.
In the land of Egypt.
در شهر مصر.
Would die.
در کشور مصر قرار بمیره. با این بلای دهمین باری که.
Except for the firstborn.
بغیر از
that had the blood on the doorposts.
اولین نخست زاده هر خونه ای که این خون بره در چارچوب درش زده شده.
Those houses were passed over. That's where the name comes from.
در حقیقت عید پسح یعنی گذشتن خوانده میشه. در حقیقت یعنی فرشته مرگ از اون خونه ها میگذره.
How does this relate to the Lord's Supper?
چه ربطی داره عید پسح یا به شام خداوند برای ما داره؟
Go to 1 Corinthians 5.
اول قرنتیان فصل 5
رو بخونید. Verses 5 and 6.
آیه 5 و 6 رو با هم دیگه بخونید.
صفحه
260. 1 Corinthians 5 verse 5 and 6.
اول قرنتیان فصل 5 آیه 5 و 6.
به چنین شخص به شیطان سپرده شود برای نابودی جسم تا روح در روز خداوند عیسی نجات یابد. فخر شما نیکو نیست. آیا آگاه نیستید که این اندک خمیر مایه تمام خمیر را مخمر می سازد؟
So the Passover feast was a shadow.
عید پسح یک سایه ای بود.
Yeah, it was pointing to what Jesus would do for us.
یک سایه ای از تصویر اصلی کاری که عیسی مسیح قراره برای ما انجام بده.
Jesus is the sacrificial lamb.
عیسی مسیح اون بره قربانی شده برای ما.
That was laid for us once and for all.
اون بره ایست که قربانی شده یک بار برای همیشه.
What did John say when he saw Jesus?
وقتی عیسی مسیح رو دید، یحیی چه حرفی رو زد؟
Behold the Lamb of God.
آماده باشید.
Away the sins of the world.
29. و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می آید. پس گفت اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد.
Yep. So Jesus is the Passover lamb.
عیسی مسیح اون بره خداوند که گناه جهان رو از عید پسح برای ما بر می‌داره.
And he is the lamb without blemish.
او بره هست بدون عیب. او بره هست بدون ایراد.
Did not have sin.
عیسی مسیح هیچ گناهی نداشت. هیچ عیبی نداشت. عبرانیان فصل 4 آیه 15.
For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin.
صفحه 353 زیرا کاهن اعظمی نداریم که نتواند همدرد ضعف‌های ما بشود بلکه آزموده شده و در هر چیز مشابه ما بدون گناه.
And also the unleavened bread in the story that they had to make points to the sinless life of Jesus.
اون عید اون نان بدون مایه فطیر یا بدون مایه خمیر نان فطیر سمبولی است از عیسی مسیح که به زندگی بدون عیب و بدون گناه را
داشت.
کلمه مایه خمیر نشانه و سمبول
گناهه.
اول قرنتیان فصل 5 بهمون میگه.
And then we have the blood of Jesus.
ما خون عیسی مسیح.
Yeah, that washes our sins.
که گناهان ما رو پاک میکنه، میشوره و ما رو نجات میده.
His blood was shed for the remission of sins.
ریخته شد برای بخشش گناهان همه ما.
Revelation 1:5.
مکاشفه 1:5.
و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است، بر او که ما را محبت می‌نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست.
Yeah, like the blood on the door was saving the people in Egypt.
خونی که ریخته شد برای نجات مردم قوم مصر برای مرگ.
Yeah, the blood of Jesus saves
us. خون عیسی مسیح که ما رو نجات داد.
Yeah, and gives us everlasting life.
و زندگی جاوید رو به همه ما داد.
And the lamb that had to roast with fire.
و اون بره‌ای که باید با اون اون آتش کبابش می‌کردن.
Jesus went for 3 days
and
3 nights.
عیسی مسیح 3 روز تمام توی جهنم رفت و در آتش جهنم مجازات گناهان ما رو پرداخت کرد.
Yep.
و در حقیقت شد
Mark.
مجازات گناهان ما.
مارک 10:45.
مرقس 10:45.
صفحه 72.
مارک 10:45.
زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیار کند.
His life is a ransom for many.
برای خدمتی شد برای خیلیا.
Now there are more parallels, but I'm not going to go into them.
آیات دیگه هست در مورد این موضوع صحبت کنه. همه‌شو یک یکی نمی‌خونیم.
Yeah, but it's clear that the Passover feast relates directly to the Lord's Supper. And the Bible says that all the prophets testify about Jesus.
همه نبی‌ها شهادت دادن در مورد عیسی مسیح.
Jesus fulfilled feast,
تمام نبوت ها و تمام عید ها با آمدن عیسی مسیح به تکامل پیوست.
And we rejoice in what Jesus
و ما هم شادیم با کاری که عیسی مسیح برای ما انجام داده. و ما به یاد میاریم کار عیسی مسیح رو. به یاد میاریم قربانی عیسی مسیح رو برای تک تکمون.
And instead of the Old Testament
و به جای عهد عتیق و عید پسح.
Now we now celebrate the fulfillment
ما امروز
of that Passover by doing the Lord's Supper.
شدن اون قول خداوند و انجام شدن قول خداوند با شام خداوند جشن میگیریم.
Now remember last week we spoke about the Judaizers.
صحبت کردیم که یهودی‌گراها کسایی هستن که میخوان بگن
and the Hebrew roots movement that pushes in that direction.
کسایی که میگه شما باید یهودی بشین اول همه کارها و عیدهای یهودیت رو باید جشن بگیرید.
They're big on, oh, you need to change the name of
اسمای
Jesus to Yeshua.
عوض کنیم و بگین یوشع.
You need to keep the Sabbath.
روز سبت شنبه رو نگه دارید.
Keep the Jewish feasts.
جشن‌های و عیدهای عید یهودی رو باید نگه دارید.
Including the Passover feast.
عید پسح، عید شیپورها، عید خیمه ها.
Is that biblical?
آیا این کتاب مقدسیه؟
No.
باید این کار بکنیم. نه، در حقیقت ضد کلام خداوند.
And we saw last week that hasn't changed in the law.
Hebrews 7:12. تغییر ایجاد شد زمانی که عیسی مسیح اومد. عبرانیان 7 آیه 12.
Yeah, for the priesthood being changed, there is made of necessity unchanged also of the law. And we talked about it last week.
Half the hours left.
Hebrews 356. Zero hargah kehanat taghyir migavirat, albatte shariat niz tabdil miyavad.
Yeah, and with Jesus coming,
shariat tabdil shod. Ba Isai Masih umadanesh,
there were some changes.
Tabdil shod shariat.
Yeah, Colossians 2:16-17.
Kolossian fasl 2 aye 16 17 behemu mige.
It talks about some of those changes.
Yeki az un taghyirat ro behemu yadavari mikone. Kolossian fasl 2 aye 16 va 17.
Colossians 2:16-17.
قد کلوسیان 2:16-17.
پس کسی درباره خوردن و نوشیدن و درباره عید و ماه نو و سبت بر شما حکم نکند، زیرا که اینها سایه چیزهای آینده است، اما بدن از آن مسیح است.
آمین.
Yeah, so they had these special holy days, special Sabbath days.
تمام اون جشن ها، تمام اون عیدهایی که وجود داره، حتی عید سبت که در عهد عتیق وجود داره، هیچ کسی شما را قضاوت نکنه برای این.
We don't have to keep those.
ما دیگه لازم نیست اون عیدها رو جشن بگیریم. لازم نیست که اون قوانین و شریعت رو انجام بدیم.
Even we shouldn't keep the Passover.
نه تنها نباید، بلکه نباید انجام بدیم. چون عیسی مسیح تکمیلش کرد. دیگه سایه ای وجود نداره که به یادش بیافتیم.
Yeah. So let's now look at the Bible says about how to celebrate or keep the Lord's Supper.
خداوند یا اشای ربانی رو باید جشن بگیریم. جایگزین عیاد قدیم عهد عتیق. اول قرنتیان فصل 11 آیه 17 رو برگردیم بهش.
17-22.
17-22.
اما چون این حکم را به شما میکنند، شما را تحسین نمی کنم، زیرا که شما نه از برای بهتری بلکه برای بدتری جمع می شوید. زیرا اولا هنگامی که شما در کلیسا جمع می شوید، می شنوم که در میان شما جداهایی روی می دهد و قدری از آن را باور می کنم. از آن جهت که لازم است در میان شما بدعت ها نیز باشد تا آنها که مقبولن در میان شما آشکار گردند. پس چون شما در یک جا جمع می شوید، برای این نیست که شام خداوند خورده شود، زیرا در وقت خوردن هر کس شام خود را پیشتر می گیرد و یک گرسنه و دیگری مست می شود. مگر خانه ها برای خوردن و نوشیدن ندارید یا کلیسای خدا را تحقیر می نمایید و آنانی را که ندارند شرمنده می سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا در این امر شما را تحسین نمایم؟ تحسین نمی نمایم.
Yeah. So what's the setting that he is addressing here?
اینجا در مورد چی داره صحبت میکنه در قرنتیان؟
They're coming together into one place.
یه جایی داره ها.
Yeah, that's what we do on a Wednesday and we do on a Sunday.
یک شنبه داره هم جمع میشیم. این اتفاقی است که با هم انجام میدیم.
They're having church together.
کلیسا داریم با هم دیگه.
And a lot in the letter of the first Corinthians has to do with bringing order in the church.
اول قرنتیان خیلی از اتفاقایی که میفته در مورد این صحبت میکنه که نظم کلیسا رو چجوری برقرار کنه.
The first 34 of the chapter.
آیه 34 اون فصل رو با هم دیگه بخونیم.
صفحه 277.
Yeah, the last verse of the chapter.
و اگر کسی گرسنه باشد در خانه بخورد، مبادا برای محکومیت جمع شد و چون بیایم
The rest I will set in order when I come. Read 1 Corinthians 14:14.
اول قرنتیان 14:14. 14:40. اول قرنتیان 14:40.
First Corinthians 14:40. Let all things be done decently and in order. Yeah, so again, you have this Paul addressing, hey, things need to be in order.
میگه همه چی نظم داشته باشه، همه چیز مرتب باشه.
Yeah, and you could go to First Corinthians 16:1.
اول قرنتیان فصل 16 آیه 1.
And again, this comes up. I've given order میگه نظم to the churches of Galatia.
در حقیقت نظم داشتن در کلیسای غلاطیه.
So what's the problem here?
موضوع اصلیمون چی اینجا؟ این مشکل چه وجودی داره؟
In relation to the Lord's Supper here.
در شام خداوند چه موضوعی وجود داره؟
They're coming to church.
همه میان کلیسا.
Just to fill their bellies to
میان شکمشون رو پر کنن.
Stuff their face.
میان با هر چی دارن بخورن.
They don't wait for each other.
منتظر هم دیگه نمیشن.
Some people get nothing.
بعضیا غذا بهشون گیرشون نمیاد.
Others are drunk.
بعضیا مست میشن.
And he tells them, "Hey, don't you have houses to eat and drink in?"
برید بخورین و بنوشین تو خونه هاتون.
Now, not something in verse 20.
بیایید توجه کنید آیه 20.
When you come together.
وقتی دور هم جمع میشین.
Yeah, they're from to one place.
وقتی دور هم جمع میشین.
This is not to eat the Lord's Supper.
اینجا زمانی نیست که شام خداوند رو با هم دیگه بخورید.
I will point out that hey, this I will explain this now.
حالا براتون توضیح میدم منظور از این آیه چیه.
It seems to indicate that hey, have the Lord's Supper at home.
شام خداوند رو تو خونه هاتون بخورید.
And I think that is partly to the truth of it.
یه مقداریش درسته. باید
There's more scripture that leans in that direction.
آیه دیگه میگه که تو خونه هاتون شام خداوند رو انجام بدید.
Start with what we read. What did Jesus have the Lord's Supper with?
عیسی مسیح با کی شام خداوند رو خورد؟
With 12 disciples. How big? How big was the crowd of the church at that point in time? Was it only 12 or were there more?
Only
12? No, there were more than that.
By
at that time. We know this.
Because
we had the 120
برای اینکه میدونیم 120 در اون عید پندیکاست در اون زیر شیروانی 120 نفر دور هم جمع شدن.
Yeah, so there were more. So it's not only the 12.
فقط 12 تا نبودن بلکه 120 نفر دور هم جمع شدن. در حقیقت عیسی مسیح شام خداوند رو در کنار اون 120 نفر
That's where the name comes from. In a smaller group.
در یک گروه کوچیکش در حقیقت نه در جمع هزار نفریش در یک گروه کوچیکش هم
خوردن. We also read about the Passover.
عید پسح رو هم در موردش خوندیم.
Every family
هر خانواده برای خودش کباب کرد. برای خودش قربانی کرد.
Or if it was a small family.
یه خانواده کوچیک.
They could join in with another family.
اگه کوچیک بود با چند تا خانواده یکی بشین که به اندازه یه گوسفند.
This was not a one lamb for the whole congregation.
کل قوم اسرائیل یه بره قربانی نکردن برای همشون که بخورن.
So again we have a smaller group being pointed at. Now go to Acts 2 and read 46.
آیه 46 رو با هم بخونید.
190 و هر روزه در معبد و به یک دل به طور ثابت ادامه می دادن و در خانه ها نان را پاره می کردن و خوراک را به خوشی و ساده دلی می خوردن.
Yeah, so here it says they go from house to house breaking bread. And I believe the breaking bread refers to having Lord's supper together. And I think it is right and proper to have communion or Lord's Supper at home with your family. Or together with some other family.
Friends.
So you might say, why do we do it in church at all?
دور هم جمع میشیم این کارو میکنیم.
Yeah. First of all, not all of us have places we can actually do
it because of نداشته باشیم که شام خداوند رو تو شرایطی که هستیم انجام بدیم کنار
هم. So by doing it at church, everybody can partake in it and actually.
کاری که انجام میدیم تو کلیسا اینه که هر کسی موقعیتش رو داشته باشه که شام خداوند رو جشن بگیره.
And simply obey the instructions of Jesus. Do this to the members of me.
که این رو انجام بدین و من رو به یاد بیارید.
But I believe both is biblical.
اما ایمان دارم که هر دو تاش درسته. چه در خونه چه در کلیسا.
Go back to First Corinthians.
اول قرنتیان
What was Paul accusing the Corinthians of?
پولس رسول چه تهمتی به قرنتیان میزنه؟
Some were hungry, others were drunk.
بعضی گرسنه‌اند، بعضی مستند.
Yeah, they were not waiting for each other.
هیچکی منتظر هیچکی نیست.
Things were out of order.
هیچ نظمی وجود نداره.
Now, read the last two verses.
دو تا آیه آخر فصل با هم.
33
and 34.
1 Corinthians 11:33-34.
پس ای برادران من چون به جهت خوردن جمع میشوید منتظر یکدیگر باشید و اگر گرسنه باشد و اگر کسی گرسنه باشد و در خانه بخورد مبادا برای محکومیت جمع شوید و چون بیایم ما بقی را مرتب خواهم نمود.
So it says when you come together.
وقتی دور هم جمع میشید.
So Paul gives instructions on when they're coming together and
وقتی دور هم جمع میشید. وقتی دور هم شام میخورید.
Then wait for each other.
منتظر هم دیگه باشید.
Do things in order.
نظم و ترتیب داشته باشید.
If you cannot contain, if you cannot control yourself, you cannot
wait. اگه نمیتونی خودتو کنترل کنی و نمیتونی منتظر بقیه بشی.
And eat at home.
پس برید خونهاتون غذا بخورید.
So this tells me that Paul is giving instructions to the church as well to have the Lord's Supper.
میگه که شام خداوند رو در کنار هم دیگه انجام بدیم. میگه اگه نمیتونی کارو بکنی برید تو خونه.
He's telling it how to do it in the right order.
نظم و مرتب بودن توی کلیسا انجام بده.
همه فوتر اسکریپچرز ات اینتید ات دیس از دومن چرچ.
مقدس که بهمون میگه این کار باید توی کتاب مقدس توی کلیسا هم انجام بشه.
Go to Acts 20.
اعمال رسولان فصل 20.
Acts 27.
آیه 7.
And it talks about
زیرا که از اعلام نمودن تمامی اراده خدا به شما کوتاهی نکردند.
Acts 27.
اعمال رسولان 20 آیه 7
20 verse 7 and 8 then?
Yeah.
And upon the first day of the week it's
Acts 20:7.
Yeah, unless I have it wrong, but and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on tomorrow, and continued his speech until midnight.
Let's just translate.
I think I have a wrong reference. Just translate it, yeah? And upon... I might have a wrong reference.
اعمال رسولان فصل 20 آیه 7 در اولین روز هفته چون شاگردان به جهت پاره کردن نان جمع شدند و پولس در فردای آن روز عازم سفر بود برای ایشان موعظه می‌کرد و سخن او تا نصف شب طول کشید.
Yeah. Okay, so we know that the first way, day of the week, they were normally meeting at the church. And we see Paul preaching here. Yeah, and this looks very much like what was just described when they were having the Lord's Supper. They're giving thanks, they're breaking bread. Yeah, so some churches, they will not do communion inside the church. They tell you to do it at home. Other churches only do it in the church and they are against doing it at home. Now, my conclusion from the scripture is that we can do it at home and in church. It's both right and proper to do.
But
I will say, when we do it, it needs to be in order. It needs to be done in a proper way.
Yeah?
Giving it the right respect
that
we should have for it.
Yeah,
we're remembering the name above every name.
بالاتر از هر نامیه.
Yeah, we are remembering our Savior.
به یاد بیاریم نجات دهندمون که بالای هر چیزیه. به یاد بیاریم اون کسی که زندگیش رو به ما داد به عنوان قربانی برای همه ما.
Yeah, so we can have everlasting
life.
Yeah, remembering the one who tasted death for us so we don't have to taste it.
We
should not make the things of God a common thing. And the Bible actually warns us to not take the Lord's Supper unworthily.
Go
back to 1 Corinthians. Chapter 11,
فصل 11
and read 27 till
31. 27 تا 31 رو با هم بخونید.
صفحه 277. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و جام خداوند را بنوشد مجرم نسبت به بدن خود و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن جام بنوشد. زیرا هر که به طور ناشایسته می‌خورد و می‌نوشد محکومیت خود را می‌خورد و می‌نوشد اگر بدن خداوند را تشخیص ندهد. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیده‌اند. اما اگر بر خود حکم می‌کردیم حکم بر ما نمی‌شد. اما هنگامی که بر ما حکم می‌شود از خداوند تعدیب می شویم مبادا با اهل دنیا محکوم شویم.
Yep. So it says, do not take the Lord's Supper unworthily. And it comes with a warning.
Because
it can have serious consequences.
Yeah,
we can bring damnation on ourselves. And tells her, hey, you can get sick or even fall asleep, which means you die.
Now
the question then is, how can we prevent that?
چجوری میتونیم جلوی این رو بگیریم؟
How can somebody
partake? چجوری میتونیم یه کسی
in a way that is unworthily.
اونجوری که شایسته خداوند نیست انجام بدیم. اول از همه
you need to be saved.
باید نجات
پیدا کنی. To partake in this.
که بتونی درون اون شرکت
کنی. You only partake in this because you are actually believing on what you are doing.
تنها جوری که میتونی این کارو انجام بدی اینه که بدونی چی کار داریم.
Yeah, because we are remembering what
Jesus
has done for us.
باید به یاد بیاریم. اگر نمیدونی داری چی کار میکنی نمیتونی چیز رو به یاد بیاری.
Yeah, you have no business remembering
that
if you don't believe
it. اگر چیزی رو ایمان نداری چجوری میخوای به یادش بیاریش؟
Yeah, we are forgiven because
بخشیده شدیم برای چی؟ به خاطر که کاری که عیسی مسیح برای صلیب برای ما انجام داد. ما نجات پیدا کردیم برای کاری که عیسی مسیح برامون انجام داد.
Okay, if you don't believe in Christ
اگر ایمان نداریم به عیسی مسیح امروز.
Yeah, don't partake in this.
پس شام خداوند رو انجام
بده. What solution? Get saved.
چجوری میتونیم انجام بدیم؟ اول نجات پیدا کنیم.
Ask somebody else to share the gospel with you after the service.
ببینید آیا به انجیل عیسی مسیح اعتقاد دارین یا
نه. Next time you can partake.
که هر زمانی که دور خداوند جمع شدین با دانشتون شام خداوند.
But here's a second way in which we can take communion or the Lord's Supper unworthily.
دومین روش اشتباه انجام دادن شام خداوند چیه؟
It's when we do not examine ourselves.
وقتی خودمون رو آزمایش نکنیم.
When we have unconfessed sin in
our lives. وقتی گناهی زندگیمون داریم که بهش توبه نکردیم.
We should confess our sins to God.
باید قبل از شام خداوند اونها رو توبه کنیم.
Acknowledge
that. بدونیم که ضعف داریم. به خداوند بگیم که اشتباه کردیم. به خداوند بگیم که گناهمون بر ضد خود خدا بوده نه کسی دیگه.
Yeah. If you do not care about the sin that is in your life.
اگر گناهی که در اون زندگیت نیست، اهمیتی نمیدی و شام خداوند رو انجام میدید و گناه رو کوچیک میشمری.
You're making his grace cheap.
فیض خداوند رو ارزون کردی.
You are of the type that Paul warns about towards to the Romans.
برومیان اعلام خطر کرد.
Shall we just continue to sin so God's grace may look much
bigger? که فیض خداوند بزرگتر و بزرگتر بشه.
No, God forbid.
خداوند جلوی ما رو بگیره.
Do not pretend.
اعتراف نه. تظاهر نکنید. به یاد بیارید.
The sacrifice of Jesus.
کاری که عیسی مسیح انجام داد. قربانی که عیسی مسیح برای شما انجام داد.
Well, you do not care about the sin in your life.
به گناهان زندگیتون اهمیتی
نمیدید. That is taking the Lord's Supper unworthily.
و شما خداوند رو اونجوری که شایستش نیست انجام دارید.
But everyone sins.
همه کس گناه میکنه. همه گناه میکنن. بله
nobody,
گناه میکنن.
Nobody is without sin.
هیچ کسی بدون گناه نیست.
So what should we do?
پس چیکار باید بکنیم؟
The Bible says confess your sin to God.
گناهانتون رو توبه کنید در مقابل خدا.
The Bible says that
اعتراف کنید گناهانتون.
کتاب مقدس
میگه با اعترافتون خداوند وفاداره و شما رو پاک میکنه از تمام ناپاکیایی که در زندگیتون
وجود
داره. جلال بر خداوند برای اون چیزی که وجود داره. فیض خداوند هر روزه برای ما تازه است. فیض او جدیده برای ما. و همه ما به اون فیض تازه هر روزه تو زندگیمون احتیاج داریم.
We'll have some moments in a moment have some time to do this for ourselves.
این کارو برای خودمون انجام بدیم. خودمون رو آزمایش کنیم.
Now, before we're gonna do it, I just want to address some small points.
اما قبل از اینکه این کار انجام بدیم، میخوام چند تا نکته کوچولو رو بدون دوباره گوش زد کنم.
There's children here.
امروز بچه‌ها
رو می‌دونم. So can my child partake?
بچه من میتونه تو شایع روانی شرکت کنه؟
Now the question is, is your child saved?
بچه‌ت در مورد انجیل میدونه؟ ایمان آورده یا نه؟
Yeah, if they're 2 years old or 3 years old, they're not saved.
اگه 2 ساله یا 3 ساله
they do not understand.
ندونه و درک نکنه، هنوز نتونسته منطقی تصمیم بگیره دنبال خداوند بره، چون هنوز کوچیکه که بتونه اون اعتماد رو به خداوند بکنه.
But if they're a little bit older,
اما اگه یه ذره بزرگتر،
5 maybe 6
they could understand. They could be saved. کرده باشه، شاید نجات پیدا کرده باشه، بستگی داره به اون حدی که بچت میدونه، همون قدی که بچت بهش بسته.
And you as a parent hopefully have been sharing the gospel with them.
اگر بچت رو بزرگ کردین و انجیل عیسی مسیح رو بهش یاد دادین،
you explain the plan of salvation to them.
برنامه نجات خداوند رو و راه نجات خداوند رو براشون باز کردید.
And help them to pray to God
and ask him to save them. دعا کنن و از خداوند بخوان که نجاتشون بده.
And if they're saved?
اگه نجات پیدا کردن هر
yeah.
سالی
then,
که
yeah,
هستن
they can partake.
هر کسی که هر چند سالش هست میتونه شام خداوند رو انجام بده.
You have the things ready? Yeah. So we're going to slowly start handing out the juice and the bread.
شروع کنیم نون و اون آب انگور در کنار هم دیگه.
Some question that comes up.
یکی از سوالایی که وجود داره.
Why don't we use wine?
چرا از شراب استفاده نمی‌کنه؟
Doesn't the Bible say wine?
این کتاب مقدس نگفته شراب.
Now, I believe for several reasons that is actually juice is the proper
thing to do. من به دلیل اینکه چرا آب انگور
And ده. Years ago we've used wine.
قبلا هم بود کلیسامون اوایل شراب استفاده میکرد.
Yeah, but I believe that the Bible actually points to that it's
اشاره میکنه که آب انگور بوده.
Now, first we need to understand that the word wine in the Bible
شراب در کتاب مقدس
points to both
هر دو مدلشه چه آب انگور با الکل چه آب انگور بدون الکل
چه الکل داشته باشه چه الکل
نداشته باشه
Go to Isaiah 65:8
خداوند
میگوید کسی انگور خوب را نه تنها از بین نمیبرد بلکه از آن شراب میگیرد و من هم قوم خودم را از بین نخواهم برد کسانی که مرا خدمت کنند نجات خواهند یافت من کسانی را که به طایفه یهودا تعلق دارم برکت خواهم داد و فرزندان آنها سرزمین کوهستانی را تصرف خواهند کرد قوم برگزیده من که مرا خدمت می کنند در اینجا زندگی خواهند کرد آنها مرا پرستش خواهند کرد و گاو و گوسفند انشان در دشت شارون در غرب و در دشت خوب یعنی دشت زعما در مشرق خواهند
اشعیا 65 8 فقط کن
only 8
فقط آیه 8 8
yeah only 65 8 I think you read it, but. Yeah. Okay. So it talks about wine.
میگه شراب.
That is in the cluster of the grapes.
میگه که وقتی wait, I have to find the word. 65.
65 8. 8. آماده بود. انگور. Yeah. So it's.
Okay. Wait. تمام خوشه انگور را از بین نمی برد بلکه دانه های خوب آن را نگه می دارد در مورد دانه های خوب انگور نگه می دارد
Now in the cluster of the grapes there's a non-alcoholic version
وقتی دونه انگور گرفته شه اون موقع فقط آب انگور گرفته شه
وگرنه
شراب با خود ساقه انداخته
yeah, just to point it out that
پس در نتیجه نشون میده که شراب
can,
نبوده
can
بلکه آب انگور در
حقیقت So how do we know which one?
از کجا میدونیم که شراب بوده یا آب انگور بوده؟
Now the context will help with
it. در حقیقت موضوع کمکمون میکنه که بتونیم درکش کنیم.
Here's the reason why I believe.
دلیلی که من قبول دارم که عیسی مسیح از آب انگور استفاده کرده اینه که
we already talked about that the bread that was used was
unleavened
bread.
میدونیم که نونی که ازش استفاده شده در اون عید نان فطیر بوده. نانی که توشش مایه خمیری نداشته.
And the leavened part points to sin and
that's و اون مایه خمیر و اون نشون مایه خمیر ترش نشانه گناه بوده.
Yeah. And if it represents Jesus sinless
life. نشون میده که عیسی مسیح و کل زندگی عیسی مسیح سمبولی بوده که هیچ گناهی در عیسی مسیح نبوده.
Unleavened bread.
چجوری خداوند براش مهم بوده که هیچ
گناه
هیچ مخمر مری در نون نباشه
But then a fermented wine,
اما شرابش
similar thing.
مخمر داشته باشه در حقیقت
yeah.
So, جفتش در مورد از یه ریشه صحبت
می‌کنه. So I'm convinced that
برای همین میگم که برای شام خداوند فقط از آب انگور استفاده
کرده.
و امروز هم از آب انگور استفاده.
And actually for the first time thanks
برای
to Cameron.
اولین بار مرسی به کمک کامران تونستیم.
We actually found grape juice.
آب انگور پیدا کردیم. فقط آب میوه نیست بلکه آب انگوره.
Yeah. But it's not even the Bible doesn't even say that it has to be grape juice.
کلام مقدس نمیگه که حتماً باید آب انگور باشه.
Yeah, you don't have to go there. You can look at it at home, but
یادآوریش مهمه.
Songs of Solomon 8 and 2 actually talks about pomegranate juice in relation to wine.
در حقیقت در سلیمان هم از غزل‌های سلیمان فصل 8 آیه 2 در مورد آب انار صحبت میکنه که نشونه اونو هم شراب میخونه.
Yeah, but today we have grape juice. We for the first time we could find it.
بعد تو را به خانه مادرم می بردم تا عشق را به من بیاموزی. آنگاه در آنجا شراب ناب و شیره انار خود را به تو می دادم.
شراب ناب در حقیقت از شیره انار گرفته شد.
Yeah, so we could have used another juice as well, but we found grape juice, so we use this.
و ما امروز از آب انگور استفاده کردیم.
در
اصلش که استفاده میکنیم منظورش اشاره شده به همونه. زبان عبری که نگاه میکنیم بش معنی دوتا نیست یکیه. ریشش.
Yeah.
It says and in the verse, and says there are two, also pomegranate juice or the wine.
doesn't say in
the زبان اصلیش بر نداره در حقیقت زبان فارسی بر ترجمه شده دوتاشون به هم وابسته است.
But we have 11 bread as well
for
the first time.
نون فطیر داریم.
In Holland you can buy it in the shops, but
در هلند نون فطیر رو ما میتونیم تو مغازه ها بخریم.
But Sahar yesterday actually baked it.
سحر و بابا دیروز نون فطیر بردن.
So let's take Lord's Supper together.
بیام شام خداوند رو با هم.
Now before we do it,
قبل از اینکه
جواب دوستمون توی کتاب دیگه این ترجمه دیگه اینطوری نوشته شده که تو را هدایت می کردم و به خانه مادرم می بردم، همان که مرا زندگی آموخته است. تو را شراب عطرآگین می دادم تا بیاشامی. یعنی منظورش اینه که باز از اناش شاید شراب رو گرفته بودن و اون طعمش متفاوت بود.
شراب طعمش فرق
می‌کنه. اینجا یکی نوشته شد.
شراب میگن شیره میوه. در حقیقت کلمه ای که شراب ازش استفاده میکنه شیره میوه. با هر چیزی میشه شراب. شراب در حقیقت. از شراب میاد.
Yep. So let's take this time and examine ourselves. Take a moment to talk with God. Yeah, confess your sins to Him. You know in your life where you're not right with Him. And He tells you, just come to me, confess it to me.
And
the Bible says He's faithful to cleanse you from all righteousness.
1
John, if you want to read it at home.
Yeah,
so let's take a moment and do that. Everybody for himself. Lord, we are so grateful, Lord, that your mercy is new every morning. Lord, we give you the things in our lives that are not right. Lord, we confess them to you. And Lord, we thank you for your mercy.
And
Lord, we thank you that you cleanse us. Lord, now we want to remember you. Jesus in the night that he was betrayed, he took the bread, he broke it, he gave thanks to God, and says, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. So let's take it. When he had eaten,
وقتی غذا رو خورد,
he took the cup.
بعد از اون که نون خورد, شیمان رو بلند کرد.
This is the New Testament in my blood.
این عهدی جدید که با خونم با شما می‌دهم.
Do this as often as you drink it.
هر زمانی که این رو می‌نوشید, به یاد بیارید.
In remembrance of me.
به یاد بیارید که من چه کار کردم.
Drink.
بگیرید و بنوشید.
So Lord, we thank you. We thank you, Lord, for what you've done for us. Lord, we're remembering this, Lord, till you come. Lord, that you died on the cross. That your body was broken. So we can have forgiveness. Lord, when we leave from here, be with us. Protect us. Be glorified through us, Lord. Lord, I do pray, Lord, you give us opportunities to share about your goodness with others. And share what you've done for us that you've also done for them.